آینده روشن.
شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حداکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
در سال 1320 وقتی نیروهای متفقین ایران را اشغال کردند، ارتش رضاخانی از 42,000 نفر در 10 سال گذشته به عدد 105,000 نفر رسیده بود که در 18 لشکر سازماندهی شده بودند. ارتش رضا شاه این امکان را داشت که در زمان ضرورت 400,000 نفر دیگر را به خدمت احضار کند. این برای ایران آن سال که 15 میلیون نفر جمعیت داشت، ارتش قابل توجهی بود. این حجم بزرگ دست کم روی کاغذ بخش عمده درآمد نفتی را هم به خودش اختصاص می‌داد. سهم وزارت جنگ حدود 30% از بودجه عمومی کشور بود. اما این همه هزینه و این همه سرمایه گذاری روی ارتش بزرگ رضاخانی هیچ نفعی به حال کشور نداشت.
اما در این که با رسیدن سوم شهریور شوم سال 1320 و تجاوز به کشور بیطرف ما، رشته اقدامات آن مرد بزرگ از هم گسیخت و بیگانگان به بهانه اخراج معدودی کارشناس آلمانی عهدنامه های بین المللی را زیر پا گذاشتند و در سپید دم سوم شهریور به کشور ما تجاوز نمودند.
وقتی انگلیس از جنوب و شوروی از شمال به سمت تهران پیشروی کرد، ارتش ایران در ظرف 48 ساعت فرو پاشید. بیشتر واحدهای ارتش هیچ مقاومتی نکردند. اما فقط ارتش ایران نبود. اقتصاد دولتی و فاسد ایران نیز در برابر حضور متفقین سرنوشتی مشابه ارتش ایران را پیدا کرد.
رادیو لندن خیال میکنم که مرحوم مینوی بود. او گوینده رادیو لندن بود. حمله شدید این بودش که این شاهی که بادمجان میفروشه، کدو میفروشه، مبلغ گرون میفروشه، مردم آسی شدن، املاک مردم رو میگیرن، از ظلم و جور رضا شاه به طور بسیار زننده و شدید. آمدم این اتاق، دیدم که مرحوم سهیلی و مرحوم آهی نشستن و دارن صحبت میکنن. من از خواستم، گفتم رادیو لندن براتون آوردم. رفتن تو فکر رو مرحوم فروغی نشست. دو وزیر گفتن که شما به بقیه هم بگیم دیگه فردا باید که کار رو انجام داد. من نمیفهمیدم یعنی. و همه صبح ساعت یا 8 یا 9 بیان اینجا. من دیگه فهمیدم که باید برم بیرون. رفتم از اتاق بیرون. فردا صبح شد و نزدیک 9 مرحوم فروغی گفتن که خب من خودم باید باشم. چه خبره؟ استعفای رضا شاه رو پاشدن، لباس پوشیدن رفتن. در این فاصله مام توی این راهروی بزرگی بودش، قدم میزنیم نگران، هیچ خبری نیستش. کمی بعد از اون مرحوم فروغی وارد شدن و باز از همون پله کارگزار که اومدن بیرون متن استعفای رضا شاه رو دادن دست من. خوندم و گفتم بهشون که خاطرتون میاد 9 آذر 1314 به من فرمودین که تلفن کن به شکور مال که رئیس دفتر رضا شاه بود که من برای یه امری میخوام بیام. رفتن استفاده دادم. این عین اون متنه که دیگه شنیدین که نظر به کسالت مزاج و فلان اینا، همین شما هم همینطوری استفاده دادین. هیچ فکر میکردیم 6 سال پیش که همین کسالت مزاج رو باید اعلی حضرت بهانه کنن برن. گفتن عجب من منتقل به این مطلب نشده بودم. دادن که ما همونجا از روشم برادر بزرگ من محسن یه عکس گرفتش، خط مرحوم فروغی امضا رضا شاه.
حضور متفقین در ایران یک تراژدی بزرگ برای اقتصاد ایران را رقم زد. اما از دل این تراژدی اتفاقات جدیدی متولد شد، اتفاقاتی که سرنوشت اقتصاد ایران را دگرگون کرد. متفقین 4 سال کشور را در اشغال خود نگه داشتند. حضور نیروهای بیگانه در ایران برای اقتصاد کشور ویرانگر بود. متفقین به مواد غذایی، تنباکو و مواد خام دیگر نیاز داشتند. برای همین سیاست پولی خاصی را در قبال ایران اتخاذ کردند. آنها ارزش پول ملی ایران را همان ابتدا 100% کاهش دادند. یعنی پول ملی ایران ناگهان تقریبا نصف شد. قبل از حمله متفقین هر پوند انگلیس 68 ریال بود، اما بعد از حمله متفقین و اشغال ایران ارزش هر پوند انگلیس به 140 ریال رسید. معنایش این بود که ارزش فروش کالا و خدمات به متفقین نصف می شد، در حالی که واردات ایران به ارز خارجی تغییری نکرده بود و کالاهای وارداتی عملا 2 برابر می شد. قیمت طلا نیز ناگهان اوج گرفت. قبل از اشغال ایران توسط متفقین هر گرم طلا 16 ریال قیمت داشت، اما این عدد پس از اشغال به 88 ریال در هر گرم طلا رسید. دولت برای جبران هزینه‌های ریالی خود دست به چاپ اسکناس زد. کارنامه دولت در این دوره تأثیر وخیمی بر اقتصاد ایران گذاشت. دولت 4 برابر پول موجود در کشور اسکناس چاپ کرد، یعنی رقمی معادل 500 میلیون تومان تا فروردین 1323، آن هم به خاطر فشار متفقین تا ریال کافی برای خریدهای متفقین در داخل ایران فراهم شود. این فشار متفقین و تسلیم دولت تورم شدیدی بر گرده ملت ایران تحمیل کرد و به گرانی گسترده انجامید. بدتر از این، خزانه ارزی کشور هم رو به کاهش گذاشته بود.
وقتی که کپیتولاسیون بود، بانک شاهی مثل اتباع انگلیس و اتباع روس تمام رسیدگی به دعاوی بر علیه بانک شاهی یا از طرف بانک شاهی بر علیه دیگران در یک محکمه در وزارت خارجه مطرح میشد. دیوان یه همچه چیزی به دیوان خارجی بود، یه چیزی بود که یه محکمه بود در وزارت خارجه که برای خارجیایی که اما خارجیایی که مثلا روسا بانک روس و بانک شاهی اینا دعاوی که داشتن در اونجا مطرح میشد. وقتی که کپیتولاسیون ملغا شد، برای اولین بار میبایست بره به دادگستری.
دولت مجبور شده بود با 2 دولت اشغالگر انگلیس و شوروی قراردادی امضا کند که ناعادلانه بود. شوروی ها به دولت ایران تحمیل کردند که تا پایان جنگ هیچ پولی برای مبادلات تجاری از ایران پرداخت نکنند. انگلیسی ها هم فقط 40% از مبادلات تجاری خود با ایران را پرداخت می کردند و 60% باقی مانده به پایان جنگ موکول شد. آن هم در حالی که همین پرداخت هم به علت اینکه این دو کشور ارزش پول ملی ایران را نصف کرده بود، درآمد اسمی ایران را به نصف رسانده بود. ترکیب این تحمیل ها از سوی این دو کشور بر ایران همان چیزی بود که بعدها تحلیلگران اقتصادی از آن به عنوان دزدی مسلحانه از اقتصاد ایران یاد کردند. حجم خسارتی که به خزانه ایران وارد شد 1,300,000,000 ریال بود. خود انگلیسی ها به این وضعیت خسارتبار اعتراف می کردند. سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در تهران نوشت: حضور قوای متفقین سبب ایجاد تورم در کشور شد. نرخ اجناس رو به ترقی گذاشت و دم به دم به قیمتها افسوده شد. تورم موجب شد که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر می شدند، ولی مردم فقیر تنها کسانی بودند که فشار و صدمات ناشی از تورم بر آنها وارد می شد و شدت فقر در میان مردم به جایی رسیده بود که بسیاری از آنان فقط با تکنانی خود را زنده نگه می داشتند. نان کمیاب بود و در داخل آن مخلوط با آرد، شن و خاک اره ریخته می شد. در مناطق بندری که خرما یافت می شد، مردم از هسته خرما آرد درست می کردند و نان می پختند. بنابرای آمارها، شاخص هزینه زندگی در سال 1321، یعنی یک سال پس از اشغال ایران توسط متفقین، بیش از 95% افزایش پیدا کرد و در پایان دومین سال اشغال، یعنی سال 1322، این شاخص به 110% رسید. یعنی هر سال هزینه های زندگی تقریبا دو برابر می شد و در طی 4 سال اشغال متفقین نزدیک به 5 برابر شد. برای فهم ابعاد این عدد باید دید که انگلیس با وجود اینکه به مراتب بیش از ایران درگیر جنگ با آلمان ها بود، تا چه اندازه دچار تورم شده بود. تورم سالانه انگلیس در سال 1319، دومین سال جنگ، به اوج خود رسید، اما این اوج نرخی نزدیک به 17% بود. یعنی کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته حدود 17% گران شد. سال بعد، سال 1320، همان سالی که انگلیس به ایران حمله کرد، این نرخ به حدود 11% رسیده بود و سال بعد از آن، سال 1321، این نرخ به اندکی بیش از 7% رسید. از اینجا تا پایان جنگ، تورم در انگلیس رو به کاهش بود. در حالی که در ایران تحت اشغال متفقین، هر سال همه چیز 2 برابر گران می شد. حملات متفقین آسیب گسترده‌ای هم به کشاورزی ایران وارد کرده بود. پیش از آمدن متفقین، ایران سالانه بیش از 2,300,000 تن گندم تولید می کرد. اما یک سال پس از اشغال ایران به دست متفقین، تولید گندم در ایران به 1,400,000 تن کاهش پیدا کرد که بخش مهمی از همین گندم اندک نیز توسط متفقین خریداری می شد و به بازار نمی رسید و در نتیجه منجر به گرانی قیمت آرد و نان می شد. مشکل این بود که گندم در زمین‌هایی تولید می شد که متعلق به خانها و مالکان عمده بود. اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان ایران فاقد زمین بودند و به اصطلاح رعیت محسوب می شدند. یعنی در زمین‌های زندگی و زراعت می‌کردند که متعلق به آنها نبود و این وضعیت برای قرن‌ها از دوران باستان تا آن زمان ادامه داشت. این مالکین عمده و خوانین که صاحبان این گندم‌ها بودند، ترجیح می‌دادند محصول خود را به ارتش‌های خارجی بفروشند که پول نقد داشتند. این وضعیت فقط منحصر به گندم نبود. گوشت و سبزی و حبوبات نیز متعلق به همین مالکین عمده بود که باز هم سر از اردوگاه‌های ارتش‌های بیگانه درآورد. Later, Russian officers entertained British. Once we nearly fought over Persia, now we mean to defend it together. کارخانه‌داران داخلی نیز وقتی دیدند به علت گرانی بی سابقه در محصولات وارداتی و محدود شدن واردات دست مردم از کالاهای خارجی کوتاه شده، بدون نظارت دولت کالاهای خود مثل قند و پارچه را به قیمت‌های گزاف به مردم بفروشند و بسیاری از این کارخانه‌داران در همین فرصت میلیونر شدند. در چنین شرایطی که سودجویان بخش‌های صنعت و کشاورزی از یک طرف و بی اختیاری دولت و فشار متفقین و چاپ بی وقفه پول و سقوط ارزش پول ملی و افزایش تورم از سوی دیگر زندگی مردم ایران را دشوار کرده بود، همه چیز به شدت گران شد. با اشغال متفقین، قیمت هر 10 کیلوگرم گندم از 6 ریال پیش از اشغال بیش از 7 برابر شد و به 43 ریال در سال 1320 رسید. اگر پیش از اشغال یک مرغ کامل به 2.5 ریال فروخته می شد، 2 سال بعد از اشغال قیمت یک عدد تخم مرغ به 3 ریال، یعنی گرانتر از قیمت مرغ 2 سال پیش رسیده بود. قیمت پارچه ارزان چیت نیز از متری 20 ریال به متری 80 ریال در دومین سال اشغال رسید. اما با این هزینه های سنگین سطح درآمد مردم همچنان پایین مانده بود. یک پاسبان شهربانی ماهانه فقط 300 ریال حقوق می گرفت، یعنی به اندازه قیمت 100 عدد تخم مرغ. یک معلم 670 ریال می گرفت که وضعیت بهتری داشت و می توانست با حقوق خود 220 تخم مرغ بخرد. یک قاضی 1000 ریال حقوق می گرفت و می توانست با آن ماهانه حدود 330 عدد تخم مرغ بخرد. حقوق یک سرباز دونپایه آمریکایی در ایران اما معادل عددی بیش از 2000 ریال، یعنی دو برابر حقوق یک قاضی ایرانی بود. در این شرایط وخیم تنها چیزی که برای عبور از این بحران اقتصادی به ایران کمک می‌کرد، سنت قناعت و ساده زیستی بود که در ایران ریشه‌ای طولانی داشت. به عنوان مثال، مصرف برنج در میان اکثریت خانواده‌های ایرانی تنها به 2 روز در سال، یعنی عید نوروز و عید قدیر خم منحصر می‌شد و عده کمی از ایرانیان هفته یک شب برنج می‌خوردند که معمولاً آن شب شب جمعه بود. پلویی که توسط بیشتر مردم مصرف می‌شد از جنس برنج نبود، بلکه ترکیبی از بلغور گندم و دانه ارزن بود. مصرف گوشت بسیار اندک بود و خوردن مرغ رواج چندانی نداشت. نان و لبنیات و سبزیجات به طور تاریخی بخش عمده رژیم غذایی ایرانیان را تشکیل می‌داد. هرچند با آمدن متفقین حتی همین زندگی ساده نیز سخت شده بود، اما ساده زیستی باعث می شد تا مردم با کم کردن وعده های غذایی و کاستن از حجم غذا در برابر فشار اقتصادی شدید این دوران مقاومت کنند. اما در این دوران به تدریج چیزی عوض می شد، چیزی به اسم سبک زندگی. آمدن انگلیسی ها و به خصوص آمریکایی ها به ایران به تدریج راه را برای ورود برخی از مظاهر زندگی غربی به ایران باز کرد. برادرزاده ناصرالدین شاه قاجار، قهرمان میرزا ملقب به عین السلطنه، در خاطرات خود می نویسد که در میان متفقین روسها در مقایسه با انگلیسی ها و آمریکایی ها گدا بودند، یعنی پول و ثروتشان با این دو قدرت غربی قابل قیاس نبود. آمریکایی‌ها با خودشان از آمریکا کمپوت و خوراکی‌های جدید و ماشین‌آلات مدرن آورده بودند. در آن سال‌ها آمریکا به خاطر اینکه از صحنه جنگ جهانی فاصله زیادی داشت، دوران رشد اقتصادی خود را که منجر به ابرقدرتی‌اش شد، شروع کرده بود. انگلیسی ها هم به خاطر ذخیره گسترده طلایی که در مستعمرات مختلف خود داشتند بسیار ثروتمند بودند. به دست سربازان آمریکایی محصولات غربی کم کم در بازار سیاه ایران ظاهر شد و مردم ایران به تدریج با سبک زندگی متفاوتی روبرو شدند که پیش از این به خاطر تماس محدود با غربی ها عامه مردم کمتر با آن برخورد می کردند. همین برخوردها کم کم مردم را متوجه مسائل مهمی مثل ثروت‌های ملی کرد. روشنفکران در این سالهای اشغال به مسئله غارت منابع ایران توسط این قدرت‌ها و خصوصاً انگلیسی‌ها توجه بیشتری کردند. چرا سطح زندگی مردم ایران با انگلیسی‌ها اینقدر متفاوت بود در حالی که انگلیسی‌ها از نفت ایران بهره می‌گرفتند؟ اما تا وقتی متفقین در ایران حضور نظامی داشتند، دولت نه تنها برای تغییر این وضع قدرتی نداشت، مجبور بود از کمک خود اشغالگران برای اداره امور بهره بگیرد. در این وضعیت افسار گسیخته اقتصاد ایران، مجلس در 21 آذر ماه 1321 قانونی را تصویب کرد که طبق آن یک مستشار آمریکایی به اسم آرتور میلسپورا به عنوان رئیس کل دارایی ایران منصوب کرد. او پیش از این نیز در سال 1301 برای ماموریت مشابهی ایران آمده بود. برای میلسپو ماهانه 1500 دلار دستمزد تعیین شده بود که در آن سالها رقم فوق‌العاده‌ای به شمار می‌رفت و البته این بجز خانه مسکونی و هزینه‌های مسافرت بود که باید از جیب دولت ایران پرداخت می‌شد. اما حضور میلسپو هیچ تأثیر بنیادینی در بهبود وضعیت مالی ایران نداشت. متفقین یک شیوه دیگر برای سوء استفاده مالی از ایران نیز پیدا کرده بودند. آنان از زیرساخت‌های کشور مثل ناوگان کامیون یا خط آهن ایران استفاده می‌کردند، با این ادعا که بعد از جنگ هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. هرچند بعدها محمد مصدق از وکلای مجلس اعلام کرد که با نرخ بهره 6% متفقین 140 میلیون دلار به ایران بدهکارند، متفقین تنها پرداخت 5,200,000 دلار را پذیرفتند و 21 میلیون دلار از بدهی خود به دولت ایران را تحت عنوان هزینه‌های تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های ایران که توسط مهندسین آنان انجام می‌شد برای دولت ایران صورت حساب کردند و به خزانه ایران پس ندادند. دولت ایران قدرت کافی نداشت. در این 4 سال 10 دولت مختلف در ایران بر سر کار آمدند که خبر از تزلزل قدرت سیاسی در ایران می‌داد. در این اوضاع متزلزل، گروه‌های مختلف سیاسی در سطح جامعه به وجود آمدند. یکی از این گروه‌ها از دوران رضاشاه در ایران فعالیت می‌کرد و توسط رژیم رضاشاه سرکوب شده بود. این گروه یک ایده اقتصادی مشخص برای ایران داشت. کمونیست‌های ایرانی تحت تأثیر پیام‌های سیاسی و اقتصادی شوروی بودند. انقلاب شوروی برای آنان مایه الهام و نماد ترقی بود. وقتی در شهریور 1320 حکومت رضاشاه متلاشی شد، کمونیست‌ها فوراً دست به کار شده و در مهر ماه همان سال حزب توده را تأسیس کردند. حزب توده ادبیات ضد استعماری داشت. در حالی که ایران هم در اشغال انگلیس و آمریکا و هم در اشغال شوروی بود، حزب توده خود را یک حزب طرفدار استقلال همه جانبه ایران، از جمله استقلال اقتصادی ایران معرفی می‌کرد. توده‌ای‌ها آگاه بودند که 80% جامعه ایران روستایی و عشایری هستند و 50% تولید ناخالص ملی ایران در بخش کشاورزی انجام می‌شود. بنابراین روی وضعیت کشاورزان تمرکز کرده و خواهان واگذاری بلاعوض املاک رضاشاه و زمین‌های دولتی به دهقانان فقیر بودند. در مورد زمین‌های غیر دولتی نیز توده‌ای‌ها خواهان آن بودند که دولت آن را از مالکین عمده و خوانین خریداری کرده و به شکل اقساطی به روستاییان واگذار کند. هدف حزب توده از این پیشنهادهای اقتصادی که در بیانیه‌های حزب اعلام می‌شد، یارگیری از جمعیت روستایی بود که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می‌داد. اما برنامه اصلی شوروی از تقویت حزب توده در ایران با اهداف اعلام شده متفاوت بود. سرگئی کافتارادزه، معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی، در شهریور 1323 در رأس هیئتی از مذاکره کنندگان به ایران آمد. این هیئت روس ابتدا از مناطق شمالی ایران بازدید کردند. در دوره قاجار 5 استان شمالی ایران از امتیازنامه دارسی برای اکتشاف نفت توسط انگلیسی‌ها مستثنا شده بود، چون این 5 استان یعنی استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و خراسان همسایه روسیه بودند و دولت ایران قصد نداشت روسها را تحریک کند. هیئت کافتارادزه بعد از بازدید از این استانهای شمالی با مقامات ایرانی ملاقات کرده و به طور رسمی از دولت ایران خواستند تا امتیاز نفت این استانهای شمالی را به روسها بدهند. هیئت دولت ایران با این پیشنهاد موافق نبود. برای همین کافتارادزه درخواست ملاقات با مقام بالاتر، یعنی شخص شاه، را کرد. محمد رضا پهلوی در این سالها اقتدار زیادی نداشت. وقتی ایران اشغال شد، انگلیسی‌ها قصد داشتند دوباره قاجارها را به قدرت برگردانند. اما نواده قاجارها حمید قاجار شهروند انگلیس شده بود و به اندازه کافی هم به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی مسلط نبود و اساساً با تربیت فرنگی بزرگ شده بود. بنابراین شرایط طوری رقم خورد که محمد رضای جوان کاندیدای پادشاهی بر ایران شد.
شاه جوان بدون تجربه، بدون تحصیل، این مرحوم فروغی آورد و شاه شد. در ابتدا در امور دخالتی نداشت،
وقتی کافتارادزه با شاه دیدار کرد، از دولت ایران به او شکایت برد و هشدار داد که اگر امتیاز نفت شمال ایران به شوروی داده نشود، روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به خطر خواهد افتاد. شاه که می دانست انگلیسی ها با اعطای امتیاز نفت شمال به روس ها موافق نیستند، به مقام روس گفت که مرجع تصمیم گیری درباره این طور قراردادها دولت و مجلس شورای ملی است و نه نهاد سلطنت، که البته از نظر قانون اساسی مشروطه حرف درستی بود. شاه باید مقامی تشریفاتی و نمادین می بود و در مسائل سیاسی و اقتصادی کشور دخالت نمی کرد، اما این جوابی نبود که شوروی ها را راضی کند.
این آقایون دشتی، مسعودی و دیگران که در اون دولتی بودن که رضا شاه، یعنی مجلس رضا شاهی بود، وقتی که رضا شاه رفت، خود این آقای مسعودی با امضا با کروفوش در اون سرمقای اطلاعات، آقای دشتی در مجلس تو کروفوش، خب این حضرات که اون تجربه داشتن که اگر بنا شد هر جوانی فرق نمی کنه، حالا زو البته بچه نیمده بود، ولی می دیدن که بالاخره اون راهی که در اون زمان دستور مصدق مدرس و اینها تذکر دادن اون طور شد، اینا تقصیر ایناست.
کافتارادزه 4 روز بعد از دیدار با شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی به دروغ اعلام کرد که دولت ایران به هیئت روس اجازه داده تا پیشنهادش را در خصوص نفت شمال تقدیم دولت ایران کند. هدف کافتارادزه این بود که با این خبر دولت ایران را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. اما نخست وزیر وقت ساعد به صراحت اعلام کرد تا وقتی جنگ جهانی به پایان نرسیده و نظم نوین جهان مشخص نشده، ایران هیچ امتیازی به خارجی ها نخواهد داد. کافتارادزه هم مصاحبه کرد و تکرار کرد که نخست وزیر ایران به او وعده مساعدت داده بود، ولی حالا موضعش را عوض کرده و به این ترتیب شوروی این را گامی برای تیرگی روابط بین ایران و شوروی تلقی می کند. اینجا بود که حزب توده به عنوان اهرم فشار شوروی وارد میدان شد. تظاهراتی که حزب در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و مشهد در حمایت از اعطای امتیاز نفت به دولت شوروی برگزار کرد، برای فشار به دولت ایران و در پناه تانک‌ها و کامیون‌های روسی برگزار شد. همزمان نمایندگان وابسته به حزب توده در مجلس شورای ملی که تا پیش از این مدام دم از استعمار ستیزی می زدند و اعطای هر امتیازی به دولت خارجی را خیانت اعلام می کردند، به صراحت اعلام کردند که برای برقراری توازن قوا بهتر است همانطور که امتیازی برای نفت جنوب به انگلیسی ها داده شد، به شوروی ها نیز امتیازی برای نفت شمال داده شود. احسان طبری از اعضای حزب توده در روزنامه مردم نوشت: ایران باید قبول کند همانطوری که انگلیس در ایران منافعی دارد، شوروی هم در ایران منافع جدی دارد و شمال ایران حریم امنیت شوروی است. محمد مصدق نماینده مجلس شورای ملی در جلسه 11 آذر 1323 در دفاع از استخراج نفت به دست دولت ایران نطقی کرد، اما در پایان این نطق طرحی 4 ماده‌ای با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم کرد. بنابراین طرح هیچ مقامی در دولت ایران حق نداشت درباره امتیاز نفت با هیچ مقامی از دولت‌های خارجی مذاکره کند. این قانون که در مجلس به تصویب رسید موجب خشم شوروی شد. سید جعفر پیشه‌وری، مدیر یکی از روزنامه‌های چپگرای آذربایجان، خطاب به مصدق نوشت: شما از بزرگترین ملاکین این کشور هستید. شما از دوستی اتحاد جماهیر شوروی بیمناکید. شما اگر واقعاً ملت پرست هستید و واقعاً می‌خواهید فداکاری کنید، این گوی و این میدان، امتیاز دارسی را لغو کنید. پیشه‌وری در زمان رضا شاه 12 سال به زندان رفته بود و بعد از آزادی سردبیری روزنامه آژیر را به عهده گرفته بود. او علناً طرفدار خودمختاری آذربایجان و جدایی آن از ایران بود. به خاطر همین نظراتش بود که وقتی در دوره 14 به مجلس راه پیدا کرد، اعتبارنامه او در مجلس رد شد. این باعث شد تا پیشه‌وری به تبریز برگشته و رفتارهایش افراطی‌تر شود. مصدق در برابر فشارهای چپگرایان